مردم ایران رو ما تو حوزه اقتصاد بهشون چجوری نگاه میکنیم؟ ما به این ظرفیت های وسیع مردم ایران توی بحثمون میخواییم برسیم. اما سال اول، مردم ایران مصرف کننده و مسئله های اقتصاد ما هستن یا نیروهای مولد و حلال مسائل اقتصاد؟ واقعا تحلیلگران اقتصادی ما و برنامه ریزان چاره اندیشان اقتصادی ما و مدیران حوزه اقتصاد و خب بقیه حوزه ها هم نگاهشون چطوری؟ اینا دیگه بازی نمیشه کرد، قشنگ میشه نگاه کرد. آدم اگه ترسیده باشه میتونه به خودش نگاه کنه، واقعیت رو بگیم. من ترسیدم مثلا. واقعا نگاه جامعه نخبگانی ما چجوریه به مردم؟ هرچه به صحنه نزدیکتر میشیم نگاه چطوری میشه؟ خب اینجا دو تا نکته مطرحه. اساسا نگاه ما به نقش مردم در اقتصاد ملی چیه؟ یک سوال اینه و یک سوال هم اینه که مردم ایران رو ما کجا میدونیم؟ خب شما یه موقع از یه هیئت میخواید بزنید، مراسم میخواید بگیرید، میخواید خرج بدید، مردم دعوت کنید، احیانا زیر انداز مندازه کافی ندارید و فقط هم برای یه شب خرج دارید و همینطور میشه بشمارید دیگه وقت نگیریم. اینجا میشه پرسید چقدر رو مردم داری تو حساب میکنی؟ امکان داره یکی بگه من اینجوری نیست راستش، رو مردم نمیتونم حساب کنم، باید بدونم زیر انداز مندازه کافی آماده میشه یا خیر و بقیه داستان که بتونم بزنم به میدان و این مراسم رو راه بیندازم. اگر یک کسی روی مردم حساب باز کرده بود یا به طور کل رو مردم حساب باز میکنه یا رو مردم محلشون حساب باز میکنه، یه به اصطلاح به قول طلبه به قضیت حقیقیه و به قضیت خارجیه، این یه جور دیگه عمل میکنه. خب ما واقعا میشه که از این اندیشه دور بشیم تو حوزه اقتصاد، مردم رو مسئله نبینیم. یه مش ایالات مسئولان که باید هی برن خلق به صلاح ثروت کنن و بریزن شکم اینا رو پر کنن، اینجوری نگاه نکنیم به مردم و احساس بکنیم که خود این مردم تحلیلگرن، خود این مردم راه میتونن پیدا کنن و خودشون هم بازو میارن وسط و مسئله رو حل میکنن، نقص ها رو هم پیدا میکنن، نرم افزار رو ارتقا میدن و توی سطوح بالاتری و با پنجه های قوی تری عمل میکنن و میبرن جلو. سوگیری های کلی اقتصاد رو هم حتی میشه امید داشت و میشه باهاشون حرف زد. یعنی شما توی این سمت قرارش دادی و میتونی باهاش حرف بزنی. تفاوت اون حالی که کسی که داره فوتبال دستی بازی میکنه و کسی که مثل یه مربی کنار زمین میشسته، بچه هاش دارن توی زمین بازی میکنه، خیلی دوتا با هم فرق داره. شما اونجا اون افراد رو داری خودت جا به جا میکنی، البته تو به پای اون میخوره، ولی تو تا اون نقطه هم رفتی جلو و داری دستکاری میکنی. اما اینجا نه، یه تیم فرستادی وسط اون تیم تحلیل دارن میکنن، تدوین میکنن و خودشون هم ابتکاراتی به خرج میدن و کاری دارن انجام میدن. از شما چطور میشه که مردم از نظر ما اون نگاه اول نباشن، مسئله نباشن، بلکه به این ساحت برسن که ما احساس بکنیم واقعا میشه بهشون اعتماد کرد؟ آباد کردن اقتصاد میشه بهشون اعتماد کرد. خب اینجا یه گزاره کوتاهی باید عرض بکنم تا بحث رو بتونیم ادامه بدیم. اساسا وقتی حضرت آقا مکتب امام رو توضیح میده و تعدادی از خصائص این مکتب رو بیان میکنه، یکی از خصائص این مکتب اینه که میفرماد که حضرت امام نگاهش به اینه باید صحنه رو در اختیار مردم قرار بده. مردم در واقع موضوع اصلی هست، اصل مردم هست، خواست مردم است و ما تلاشمون به اینه که صحنه به دست مردم بیفته، خودشون تحلیل کنن، هدف گذاری کنن، چاره اندیشی بکنن و جرأت ابراز داشته باشن، به صحنه بزنن و همینطور بقیه کارهایی که به طور عادی آدمی که کارشناس محسوب میشه انجام بده. فرمایش ایشون که برگرفته است از فرمایش حضرت امامه اینه که این یک انتخاب قرآنی است، تعبیر حضرت امامه درس قرآنی است. 12 فروردین که اون همه پرسی اتفاق افتاد، روزهای قبلش و نتیجه معلوم شد، حضرت امام یه پیام میدادن، بالای اون پیام این آیه نوشته و نوری و آن نمون نعلن ندین استوز افوفل هست. خب میخواییم منت بگذاریم بر سر کسایی که مستضعف هم حضرت امام میگه به معنی این نیست که ضعیف هم به استضعاف کشیده شدن. حتی حضرت امام میفرمان که ما امکان داره که یکی از قدرت هامون قدرت ایمان باشه، یعنی ضعیف نباشیم با هم، ولی مستضعف هستیم. واقعا رفتار مستکبرانه‌ای با ما صورت گرفته است. خب میشیم مصداق این آیه، مصداق این آیه، انگار دغدغه تفسیری داره. حتی توی اونجا نفرمودن و حضرت امام تو پیام نیست، تو بحثای دیگه شون که مصادیق این آیه کیا میشن. امکان داره ضعیف نیست اصلا، ولی خب مستضعف هست، یعنی رفتار استکباری با او شده، او به استضعاف کشیده شده. نورید و ان نمون علی الذین استضعفوا فی الارض، خب منت بگذاریم چی؟ و نجعلهم ائمه، ما اینها رو میخواییم امامشون بکنیم. توی این پیام حضرت امام تعبیر امامت امت رو به کار برده، خیلی عجیبه، امامت امت. خدا رحمت کنه آیه مجتهدی، اعلی الله مقامه، ایشون میگفتن که من توی بازار تهران داشتم حرکت میکردم، یه دفعه یکی اومد جلو من گفت حاج آقا چند تا امام داری؟ اون موقع گیر میدادن بعضی از مقدسین که چرا میگید امام خمینی؟ امام نیستشون، ایشون رعیته. ایشون میگو من خب فهمیدم چی میخواد بگه، گفتم 13 تا. گفت حاج آقا شوخی نکن، چند تا امام داری؟ گفتم 13 تا. بعد از دست من عصبانی شد رفت. امام که کلن 36 میلیون امام داره درست میکنه، میگه که امامت امت. خب میگه آغاز امامت امت رو من به شما تبریک میگم. از کجا داری میگه این رو؟ از همه آیه گرفته. حالا شاید من و شما بحث داشته باشیم که واقعا امامت امت آغاز شده است یا خیر. خب امام برداشتش اینه، میگه که تفسیر این آیه روی زمین شروع شده و نورید ان نمون علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. حضرت امام توضیح میده که اساساً بعداً توی فرمایشات بعدی میگه که اصلاً ما آمده ایم که شما را رهبر کنیم. حالا جالبه به قانون اساسی هم که نگاه کنید، قانون اساسی هم همینو داره میگه. فکر کنم اصل 42 هست، بند 2 و 3 و اینها، توی اونجا میگه که ما توی امور اقتصادی باید تنظیماتی داشته باشیم توی کشور که مردم سری مایحتاج معیشتشون رو با یه مثلا 7-8 ساعت، اونجا 7-8 ساعت نگفته، بخشی از روز رو کار کنن و بعد در بقیه اوقات روز برن و به وظایف معنوی خود و به رهبری کشور بپردازن. حالا بیت ملاحظه بفرمایید، توی قانون اساسی، یعنی سر زبون نخبگان بوده، بحث رهبری مردم، مردم بناس رهبر بشن. خب رهبر چیکار میکنه؟ همین دیگه، تحلیل میکنه، هدف گذاری میکنه، راهیابی میکنه و بسیج میزنه، بلنشید بریم، بعد چوپانی میکنه، مراعات میکنه و تا مردم رو سام میده. ما اساساً، یعنی مسئله عمیقه توی مکتب امام، فقط هم به حوزه اقتصاد مربوط نمیشه، تو تمام حوزه ها بنا بر اینه. اساساً انقلاب اسلامی اینه، نمیشه ما یه انقلاب اسلامی اون بالا بنویسیم بعد یه چیز دیگه ای در واقع پایینش، یه ورقه امتحانی رو عکسش رو انداخته بودن توی این فضای مجازی، نوشته بود وزن این کلمات را بنویسید، دو تا کلمه نوشته بود، بعد این پسر سوادش درست نبوده، نوشته بود مثلا 2.5 کیلو، یکی نوشته بود 2.5 کیلو، امتحان عربی بود، نوشته بود وزن این کلمات رو بنویسید، یکی نوشته بود 2.5 کیلو، یکی هم مثلا 1.5 کیلو نوشته بود. نمیشه همینطور علاکی یه چیزیمون بالا بنویسیم بعدم بقیهش هم انقلاب اسلامی بدونیم؟ خب انقلاب اسلامی اینه، همین که عرض کردم، بیش از اینش هم فرمایشات از امام هست، از حضرت آقا که مفصل فرمایشات هست که بنای این انقلاب بر اینه. و اساساً مردم سالاری دینی رو که میگن حرف نوی ماست برای جهان بشری، ایشون اینطوری تفسیر میکنن. و میدونید عبارت دیگرش چی میشه؟ عبارت دیگرش این میشه ما به الگوی از حکمرانی، هر جور حکمرانی، به الگوی از حکمرانی اعتقاد داریم و به خاطر اون اساساً پیامبران به زحمت افتادن. پاکان و نیکان و مجاهدان در طول تاریخ تلاش کردند، ما هم خون دادیم و خون دل خوردیم و اینها، که توی اون الگو اداره جامعه به شدت متکی به شعور مردمه. الان میشه پرسید ما اینجوری داریم اداره میکنیم جامعه رو؟ یعنی اگه شعور مردم پایین باشه کار ما لنگه؟ ما میگیم که بهتر مشغول باشن کاری به کار ما. حالا ما که فرض کن نیتمون خوبه ها، اونی که نیتش خوب نیست که دیگه اصلا هیچ، اصلا نباید باشه اینجا، ولی اونی که نیتش خوبه هم امکان داره اینجوری داره نگاه میکنه به صحنه. و این به معنای عقب افتادن از انقلاب اسلامی است. نمیدونم قبول دارید شما، این خطای کمی نیست، خطای کمی نیست. این که مثلا به نیت امام رضا ما بندازیم به سمت مثلا جنوب بریم، خب یه محصول دیگه‌ای به دست میاد. شاید همین وضعیت فعلی محصول انقلابی نبودن. خب یعنی این داستان‌ها نبوده تو ذهن ما، اینجوری نگاه نمی‌کردیم به صحنه، و الان اساساً اندیشه بست‌یافته‌ای نداره توی ذهن ما. هیچ کس دلش قرص نیست، هیچ کس دلش قرص نیست که صحنه رو بدیم دست مردم. یه خود شبیه اینه که شما اداره یه مهمونی بخوای بدید دست بچه. هی آدم میگه که نمیشه، میزنم خراب میکنم، بابا ما یه آبروی داریم، کلی هزینه داریم میکنیم آخه، درسته؟ ببینید عزیزان، ما واقعا موندیم پشت این نارسایی، موندیم پشت این نارسایی، چون نمیگیم، با هم دیگه گفتگو نمیکنیم، فریاد نمیذاریم سر هم دیگه. خب احساس هم نمی کنیم کاری باید انجام بدیم، فکر می کنیم فقط می دونی این گردنه رو رد کنیم دیگه نمیدونن چی میشه پیچی میشه. این یه دونه قرارداد اگه با فلان کشور بسته بشه، یا فلان مانه مثلا فرض کنید دلار اینجور رکی بشه اونطور رکی بشه، نه اصلا تو این چیزا نیست، هست و نیست. نیستش یعنی مثلا عمیق‌تر از اینه، هستش هم یعنی خب بعد اینا داره ضربه میزنه. خب ما این مسئله رو نتونستیم، حالا چی بوده؟ توی پیام رسان مشکل بوده، پیام‌های امام به ما نرسیده، این وسط مسئله یادمون رفت، یه چیز دیگر رو داشتیم جاش گذاشتیم، چی بوده خلاصه؟ حالا جالب هم هست، خود حضرت آقا میگه توی این مقطع همه ما اشتباه کردیم. حالا بعضی مقاطع رو میگه تصمیم گیری تمام کارگزاران رو میگه اشتباه کردیم، نه قضیه جمعیت ها، خیلی قبل‌تر از جمعیت. ایشون میگه ما همه ما اشتباه کردیم اینجا. خب مثلا یکی از چیزایی که میگه دولتی کردن چیزه، دولتی کردن اداره کشور. میگه یکی از دیدگاه، البته ایشون انتقاد داشت، به این قضیه انتقاد داشت، مکرر گفته من انتقاد داشتم چون امام نظرشو گفته بود و من هم نظر امام رو قبول داشتم. یه عده‌ای به خاطر برخی گرایشات، منظور گرایشات چپیه، به خاطر برخی گرایشات دنبال این بودن همه چیز را دولتی کنن، که هنوز هم توشیم. ولی نه، غیر این مقاطعی را حضرت آقا میفرمان اینجا همه کارگزاران همه با هم اشتباه کردیم. خب اشتباه شد، اینجا هم اشتباه شد، اونا اشتباه کردن، جلوش نتونستیم بگیم و و و، الان نتیجه این شده. الان یکی از سطور مکتب امامه، یکی از سطور مکتب امامه، ما داریم با هم دیگه این رو میخونیم. من به نظرم جمع حتما میدونه که این جزوی از ارکان اندیشه مکتب امامه، ولی گرما هم داریم نسبت بهش، تصویر شکفته هم دربارش داریم، نیست دیگه. خب نتیجه هم دیگه معلومه دیگه، وقتی که ذهنه مثلا میگن ایران علل قاعده باید تیم فوتبال قوی داشته باشه، چرا؟ چون از کف محله بچه ها تو زمین خاکی با یتک پلاستیک فوتبال بازی میکنن، همه مشغلشون اینه. این فوتبال رو بخوای نخبگانش رو ببکی بیاری بالا یه تیم تشکیل بدی، حتما وضعیت وضع خوبیه. تو این کشور باید فوتبال حتما تیم خوبی باید ارائه کنی. خب وقتی که نخبگان ما اصلا به این پدیده اینکه صحنه را به تعبیر حضرت آقا صحنه را به دست مردم بدهیم فکر نمی کنن، فکر شکفته اینجا نداریم، خب دیگه نتیجه معلومه دیگه. یه قاعده ای حضرت آقا دارن و اون قاعده هم اینه، خیلی بتکونیمش و بخواییم روکش بکنیم، اون قاعده اینه: اگر نخبگان بایستند کارگزاران سفیه میشوند. دقت میکنیم، ما این حدیث رو شنیدیم، الناس علی دین ملوکه هم، و یه برداشته خیلی سری و سطحی و اینها دیگه فکر میکنیم داستان همینه، در حالی که قاعده ایشون اینه که اگر نخبگان بایستند کارگزاران سفیه میشوند. و جالبه، این همونیه که آقای امام حسین توی خطبه مناییه به نخبگان چیز میگه، جهان اسلام در اون دوران میگه، یک سال قبل از قیامشون، دو سال قبل از قیامشون، توی اون خطبه منائیه میگه، میگه که شما باید در رهبری میکردید، شما رها کردید و اینا دارن توهماتشون رو دارن سر مردم بیچاره دارن پیاده میکنن. خیلی جالبه. وقتی نخبگان گیج میشن، وقتی نخبگان سرگردان میشن و می ایستن و حالا یا تعهد ندارن یا زور ندارن پاسخ بدن به کدوم سمت باید بریم، راه حل ها چیه، کارگزار توقع نداشته باشه راه حل پیدا کنه. کارگزار سفیه میشه، سفیهانه رفتار. دقت میکنی؟ اگر جامعه نخبگانی ما مکتب امام رو، این الان یه قسمت از مکتب امام بود، مردم سالاران بودن حکمرانی، خب مردم سالاران بودن حکمرانی، البته دقیق‌تر بخوام بگم مردم حاکمیت مردم، نه حکمرانی مردم. حکمرانی مردمی کلاسش پایین تر از حاکمیت مردم، چون دو تا بحث داریم، کی حاکمه، چجوری حکومت میکنه. امکان داره شما بگید جامعه الیت و نخبگان حاکمن، آدم های خوبی هم هستن، دقت کردیم تو انتخابشون، حکمرانیشون مردمیست. خب اینم باز دو مرتبه حرف آخر انقلاب ما. حرف آخر انقلاب اینه مردم باید حاکم باشه. یعنی چی؟ خب همین دیگه، یعنی چیشون نمیدونیم اینجوریه دیگه. نمیدونم حالا من الکی شما رو خیلی باور دارم یا نه، ولی خب واقعا من احساس میکنم شما باید تصمیم بگیرید، یعنی جمع شما بزرگواره، شما ها باید تصمیم بگیرید، شما باید انتخاب. و شوخی هم ندارم، من جدی عرض میکنم، کاملا باور من اینه دیگه. منتظر نشید، حالا نمیدونم دوستان دستی هم توی جامعه دارن یا ندارن، الان من جمع رو نمیدونم، چون تو دانشگاه امام حسینی فکر میکنم که دوستان از دانشگاه امام حسینی من، ولی منتظر نشن عزیزان تا حتما برن توی جامعه بعد ببینن که شما کاری هستی. میریم توی جامعه میدیم ایده نداریم، طرح نداریم، اون اینها خوب نیست، منفعل میشی. ما هم باز نمتای پشت سر رو نگاه میکنیم که نخبگانی به اون مدد برسون. نخبگان جامعه ما باید تصمیمشون رو بگیم، ما میخواهیم صحنه را به دست مردم بدهیم. حضرت ها توی همین سخنرانی یک نود و یه عوض میخوام 402 همین امسال بود، الحمدلله دو مرتبه سخنرانیشون شروع شد، همونجا فرمودن که باید تصویر داشته باشید از اینکه مردم بیان توی صحنه یعنی چی. یادتون است همین تو همین سخنرانی فرمودن، خودم ما هم تصویر نداریم. حالا اینو نمیگن اینجوری، معمولا نمیگن، ولی منظورشون همین بود دیگه، ما الان تصویر نداریم یعنی چی مردم بیان توی صحنه. فقط ما میدونیم مردم میان رأی بدن. بعدش چی؟ بیان توی شوراها دیگه، دیگه نمیتونم شد، نمیدونم چیکار، تعاونی بزنن. خب این فکر شکفته باید داشته باشه. و خب عزیزان ما اساساً باید از همون مکتب امام شروع بشه، از اونجا باید باور کنیم بیاد جلو. تو اصل اقتصاد هم میشه همین حرف. خب یعنی در واقع اندیشه اجتماعی ما باید تغییر بکنه. یعنی اگر بخوایم بگیم این فهم رایج آبشخورش چیه، آبشخورش یه جور دیگه فکر کردن، مثل امام فکر نکردن. اگر کار دست امام بود، امام قطعاً کشور رو میداد دست مردم. بدترش رو بگم، اینم میدونید و همه تون میدونید، بگم حالا یه سری احادیث میاد تو ذهنتون، کشور رو میداد دست زنا. یعنی نگاه که بکنی یه بیانی دارن حضرت آقا، میفرمان روز آغاز تاریخ جدید ایران و جهان کیه؟ سوال خیلی خوبیه. کیه؟ حضرت آقا میگن یعنی دیدگاه حضرت آقا رو هم به صورت سوال دارم مثلا. روز آغاز تاریخ جدید جهان، اگه باور نمی کنید انشاءالله بد میگم برید کجا رو نگاه کنید دیگه. خب به حکمت میشناسیم ایشون رو و اینطوری نیست که حماسی ایشون صحبت کنه. کی به ذهن شریفتون میرسه؟ کی؟ 22 بهمن 12 فروردین ویژه است انصافاً. خب امام خیلی 22 بهمن هم خب ویژه است، یه خود قبل 50 روز قبل اومش دیگه. 9 دی کی؟ همینی که تو این، خب اونم واقعا آقا چیزای عجیبی دربارش گفت، درسته؟ خیلی حرف عجیبی داره. این عبارت اونجا به کار نمید. حالا یه جهتی داره من بخواب عرض بکنم، البته اینو بگم، کلی مطلب ریخته پیرامون این چیز، این نکته ای که حضرت آقا می فرمان کلی مطلب پیرامونش ریخته، من با اونا کاری ندارم، فقط یه خط میکنم. ایشون میگه 19 دی 56 که مردم قم قیام کردن، بعد مردم قم قیام کردن، میدونید کیا قیام کردن؟ خانما قیام کردن. حضرت امام اینجوری میفرمودن، میگفتن زنان چهار مردان، زنان چهار مردان، چهار مردان قوم میگه، میگه شما رهبران این ملت هستید، من شما را به رهبری قبول دارم. بعد میگه من خواهش میکنم این انقلاب را رهبری کنید و الا این انقلاب منحرف میشود. خب میگن به یکی بزن محله، گفتن که تو از کی میترسی؟ گفت که افتاره ما از هیچ کی نمیترسی. بعد میگه راست بگو فلان اینا، اصرار گفتش که راستش ما خانم هم میترسی. بعد گفتن خانم رو از کی میترسی؟ گفت از سوس میترسی. ببخشید حالا به شوخی میگم، حالا چون خانم نیست تو جرمان من دیدم فضای مجازی نماشم حتی اینو به شوخی گفتم. میبینید که خب 19 دی آغاز تاریخ جدید بشریت است. بهت بخونید خب چرا قومی ها قیام کردن؟ کیا قیام کردن؟ مردم چهار مردم قیام کردن، دقیقتر آدرس رو دقیقتر خانوما قیام کردن. بعد حضرت امام هم میگه من شما رو به رهبری قبول دارم. حضرت آقا میگه که خانم ها مبدع تاریخ رو زدن. بعدم شما حرفای بقیه حرفای آقا رو گوش کنید، ایشون توقع رهبری داره. اینم یکی دیگه از بخشای چیز، یکی دیگه از بخشای مکتب امام که بلد نیستیم، نمیدونیم چی باید گفت اینجا. خود خانم ها نمیدونن چی باید گفت، همه داریم فکر میکنیم مثلا که بفهمیم یعنی چی، مثلا رهبر خانم‌ها رهبر باشن، رهبری کنن کشور رو یعنی چی؟ باور بفرمایید، چون با موضوع آشنا هستم میدونم. همه دارم فکر میکنم اینو بفهمم که یعنی چی؟ و هنوز خیلی موفق نیستیم. بفهمیم یعنی چی؟ حضرت امام گفته، حضرت آقا هم گفته، پرتکرار هم گفته که زنها وظیفه رهبری کشور رو دارن. ببینید اگر میخواید به مکتب امام واقعا ملتزم باشید، حضرت امام میگه اداره کشور باید دست مردم باشه و فقط هم نه انتخابات، نه مثلا توی شوراها بیایید مثلا، نه به شکل خیلی جدی تری. خب حالا اینا که گفتی یعنی چی نمیدونم، خودمان نمیدونم، ولی معیارهاشو گفتم. باید مردم تحلیل کنن، عرض کردن باید حکمرانی به اینجا برسه، باید به اینجا برسه که اگه شعور مردم پایین بود در معرض تهدید باشه کشورشون، و الا کشور مردمی اداره نمی شود. مثل این مونه که راننده وقتی میخوابه همه میترسن تو اتوبوس. خب مردم اگر چشماشون تار ببینه همه اون باید بترسیم. بعد اون موقع چیکار میکنیم؟ تلاش میکنیم مردم بفهمن، درسته؟ مردم تو حوزه اقتصاد تحلیل داشته باشن، شعور اقتصادیشون بالا باشه، بدونن کی به کیه، بدونن چی به چیه، درسته؟ اینا تلاشون. الان تلاشی داریم؟ نه آقا، یه چند تا معدن اینا باید اکتشاف بشن، نفت هم باید بریم چیکار کنیم بهتر بفروشیم، یا مثلا نفت بشیم و تبدیل به فرآورده کنیم بعد بریم بره، نمیدونم، یه چند تا اتفاق باید بیفته. اصلا مردمی توش نیستش، مردم بیان پولاشون بزنن تو بانک، کلا اینه درخواستی که از مردم داری. اینا عزیزان ببینید، ما باید با هم دیگه بشینیم اینجور حرفا رو بزنیم که داریم اشتباه میکنیم، این مکتب امام نیست، این مکتب پیامبران نیست. خب امکان داره بنده یا شما بگیم خب یه سطح بیشتر نیست آخه، با این که نمیشه آدم بره مثلا بزنه به سرما که این یه مثلا یه دونه شال گردنه که لباس نشد که. خب بله دیگه، اینم تقصیر خود ماست، تقصیر خودمونه که اینقدر کم بردیم، نشستیم بحث نکردیم، باور نکردیم، اصلا باور نکردیم حرف متفاوتیه، فکر کردیم تعارفه دیگه. حضرت امام تعارف میکرد، میگفت رهبری در کار نیست، من رهبر نیستم، تعارف میگن دیگه، رهبر بود واقعا، مثلا فکر میکنم واقعا یه تعارفی داره اتفاق میفته. ضربه میخوریم عزیزان، ببینید یه مقداری بروز کرده بعضی لطمه ها، درسته؟ خدای نکرده بیش از اینها بروز میکنه ها، چون پاسخ بدبختی های بشر انقلاب اسلامی بوده، شوخی نداریم که. بعضی فکر میکنم خودشون بیان پشت میز بشنن دیگه خیلی اوضاع خوبه دیگه، باور کنید بعضیا نمیدونم دیگه، حالا حتما رفقای کارگزار دارید دیگه، اینا فکر میکنن من خودم پشت میز باشم دیگه درسته، چون میدونه دلسوزه، چون میدونه با اخلاصه، چون میدونه که تکبری نداره و فلان اینا. آقا اینجوری نیست، راحت این چیزا نیست که ماها گاهی فکر میکنیم، چقدر جد و جهد میکنیم صندلی رو به دست بیاریم، بعد صندلی به دست میاریم، بعد نسخه های چیزو، نسخه های مادی و لیبرال رو برمیداریم اجرا میکنیم. یکی از نکته های قطعی پسیم آبشخور فهم رایج، خب یکیش همینه، اندیشه اجتماعی که ما اصلا نمیدونیم مردم کیان، مردم چیان، چه جایگاهی دارن، از منظر امام داریم میگم به عنوان یک اسلام شناس. و خب آبشخور دومم به هر حال بحث انگیزه هاست دیگه، گاهی انگیزه ها خالص نیست و دیگه شما خیلی بهتر از بنده میدونید که بعضی از مسائل اقتصادی رو هم بر بچه های خودمون دارن رقم میزنن و حاضر نیستن به خاطر یه منفعتی که در از یه شرکت میبره جلوی یه تصمیم بزرگ درست رو میگیره. اینا داره واقعا اتفاق میفته، اینو دیگه چیکار کنیم، اینو کجای دلون باید بگذاریم. خب این یک، نگاه ما به نقش مردم در اقتصاد ملی چیست، یه بحث انگار تئوریک شد، یه بحث کلی شد به قضیه حقیقیه، نه به قضیه خارجی. به قضیه خارجی میشه مردم ایران، درباره مردم ایران هم بحث اختصاصی داریم. بله مردم ایران خاصن، واقعا خاصن و هم از باب اقتصاد بومی و هم از باب اینکه ما چه میزان تونستیم به هویت مترقی انسانی فعلیت بدیم. خب ما معتقدیم یه شیعه یک انسان شکفته است. مرحوم آقای امام موسی ستار انشالله که زنده باشه، ایشون میگه که مسئول یه کلیسایی تو اون سخنانیش فکر کنم میگه حتی کی، من رو یه بار دعوت کرد به سخنرانی در کلیساشون، گفتش که بابا اینجا مثلا 300-400 تا پسر تاریک دنیا، 200-300 تا دختر تاریک دنیا جمع شدن، اینا دیگه فرزندان خودم اینا دیگه اصحاب معنویت هم، شما چه نمیاد توی جمع ما سخنرانی کنید؟ ایشون میگه من رفتم اونجا یه صحبتی کردم، خب خیلی استقبال شد. یک سال بعد من اون شخص رو دیدم، گفتش که جناب آقای صدر، شما طوفانی از معنویت رو در کلیسای ما به پا کردید و هنوز بعد از یک سال آثار اون سخنرانی شما هست. بعد اینا امام مصطفی توی ایران داره میگه، یعنی اومده توی ایران توی یک مجموعه سخنرانی، توی اون مجموعه این رو میگه، از روی ناراحتی میگه، یعنی این قضیه رو نقل میکنه، من ناراحته، میگه عزیزان من، من یکی از بحثای معمولی شیعی خودمون اونجا گفتم. میگه شما غرق در معنویتی قدرشو نمیدونید، غرق در معنویتی. مثلا حضرت عباس شما رو کجا اونا داره؟ کی داره اصلا؟ خب همه رو دیوونه میکن، یا حضرت زینب یا حضرت زهر یا درسته. میگه شما غرق در معنویتید و قدر نمیدونید. من از این باب دارم عرض میکنم که مردم ایران امکان داره در یک رصد دینی مردم مترقی تری به نظر برسن، یعنی شکفته ترند با رهنمودهای پیامبران، اینها ورز بهتری خوردن و جلوتر مدن. خب حالا که اینم اقتصادشون متفاوت میشه، اگه خیلی انزمامی بخواییم نگاه کنیم، چرا نشه؟ چرا توی محیط هایی که معنویت بالاست اساسا مناسبات تغییر میکنه؟ هم خیلی بازرسی ها بالا نمیره، هم نوع یعنی نظام تشویق و تنبیه عوض میشه. خب مثل تذکرهایی که از امثال حسن باقری و بقیه فرمانده های جنگ الان صوتش از فرش میکنن، که یکی از فرمانده ها بود، ایشون میگفت که حال نقل میشد ازشون که گفته بود ما توی عملیات شکست بود. گفته بودن چرا؟ گفته بود که نون خشک کنار چادر زیاد شد. تحلیلش اینجوری، نون خشک کنار چادر زیاد شد، ما دیگه آنم خود نیستیم، ما توی این عملیات شکست بود. خب میدونید جواب هم میداد این تحلیلش، موقع که میگفتن شکست نمیخوریم، شکست نمیخوریم، واقعا تحلیلشون درست بود. به هر حال این رو عرض من اینه که درباره مردم ایران امکان داره ببینیم که مردم ایران رو ما میشناسیم، این همه تحقیق و فلان اینها. ببین عزیزان، راست قضیه اینه که مردم ایران رو نمیشناسیم، علائق، سلائق، پایبندی هاشون، فلذا هی ما رو شوکه میکنن توی مقاطع مختلف، ما رو شوکه میکنن، حتی غربی ها رو شوکه میکنن، نمیشناسیم. و موارد متعددی هست، حالا چند مورد نوشتم، ولی جالبه یه چیزی نقل بکنم از آیت الله مشکینی. ایشون میگه که من رفته بودم لبنان، بعد برگشتم اومدم یه گزارشی برام شد به امام بدم درباره این سفر لبنان. بعد خب مجال فراهم شد و خدمت امام بودم، یه 30-40 دقیقه من برای امام گزارش دادم که من چی دیدم توی لبنان. میگفت خیلی مشعوف بودم از چیزی که دیدم توی لبنان، شیعیان لبنان. میگفت اوایل صحبت همجوری داشتم توضیح میدم، میگفتم مثل بسیجی های ما. بعد میگفت امام یه لبخند میزن. بعد آقای مشکینی میگه رحمت الله علیه، میگه که به امام گفتم که آقا چی شد لبخند زدید و اینا؟ گفتش که خب اونا هم فرزندان من هستن، ولی بسیجی های ما یه چیز دیگه. بعد ما هم تعجب کردیم، چون من واقعا احساس میکنم مثل بسیجی خودمون، بعد میگفت اواخر صحبتم گفت یه دفعه باز شور گرفتم و گفتم مثل بسیجی های خودمون، دیدم امام سرش انداخت پایین یه لبخند زد. من فهمیدم امام خیلی محکمه تو این تحلیل. خب یا چیزایی که امام درباره مردم ایران میگفت، هم اون چیزی که شهید مطهری درباره ایشون میگه، میگه که من مردی را دیدم، خب ایشون میره نوفل دوشاتو، بر میگرده میاد به اصحاب، اختلافات نظری بود و اینو میخواستم با امام مرج کنم و ایشون میگه که من توی کتاب فکر کنم تاریخ نهضت های 100 سال است، فکر کنم توی اون کتاب ایشون گزارش میده، میگه که من برگشتم گفتم دوستان هرچی تردید و اینا هست تو ماست. امام من مردی رو دیدم که 4 ایمان در او جمع شده بود، آمنون به ربه، آمنون به هدفه، آمنون به سبیله و آمنون به امته. به خدای خودش ایمان داشت، به هدف ایمان داشت و به راهی که انتخاب کرده ایمان داشت. بعد میگه این 4 خیلی چیز عجیبیه، من تو هیچ کس سراغ ندارم. میگه در بین تمام ماهایی که وارد شدیم توی صحنه هیچ کدوممون اینطوری نیستیم. آمنون به امته. میگفت من یه آدم رو دیدم بدجور به مردم ایران اعتقاد داره، بدجور اعتقاد داره مردم ایران. الان هم توی این کلیپ دیدید حضرت آقا ایشون، حالا دیگه ایشون یه خورده روشنفکرانه میگه دیگه، امام خیلی لوری میگفت همه چی رو، اصل ماجرا رو میگفت، ایشون یه خورده سر و صورتی بهش میده و اینجوری میگه، ولی اصلش همونه. میگفتش که این قدس سر و قدس سر رو میگفتن طرف نمیفهمید چیه. بعد گفت چیه؟ گفت یه همین دمشگرم خودمونه. گفت خب مگه مرض دارن؟ خب بگن دارن. این خیلی عالیه که قدس سر رو. حضرت امام لوریشو میگفت، ایشون میگه استحکام درونی ملت ایران بالاست. این همونه. یعنی چی؟ امام خیلی اعتقاد داشت. شهید محلاتی میگه من تو نوفل دوشاتو بین نماز مغرب شام، میگه اصلا تو کل نماز همش ذهنم درگیر بود، دارم میکشم، مردم خسته میشن، بعد همش این تو ذهنم بود که اینو به امام بگم. میگفت دیدم که صفحه اولم خیلی جا چیز خوبیه، بین نماز مغرب شام اینجوری رفتم جلو، کشیدم خودم جلو، گفتم که آقا خیلی دارم میکشم. گفت خب. گفتم که مردم ایران میبرن، کم میارن. بعد میگفت امام همینطوری که داشت تسبیح میگفت گفتش که مردم ایران خسته نمیشه. بعد میگفتش که من همجور مونده بودم چی بگم، مردم ایران خسته نمیشه. گفت خود مکس کرد، بعد گفت خستن بشن 6 استراحت میکنن 2 مرتبه ادامه. بعد میگفت اونقدر امام محکم گفت، میگفت مسئله این نبود که حالا من خواستم ببینم چجوری آخه جا بندازم برای ایشون که بابا تو نیستی آدم دارم میکشن. میگفتش که مسئله اینطور شد که من اصلا خجالت کشیدم به عنوان شاگرد امام، اینو رفتم به امام گفتم. میگفت اینقدر محکم گفت امام میرو. اثبات کرد یا نه؟ اثبات کرد. یک باور خاصی امام درباره مردم ایران داشت. خب کوش کو این باوره؟ آقا هم داره. خب ما داریم میفهمیم، ایشون داره میگه. خب نه اینکه این مبنای این بشه که هر چقدر خواستیم بی مبالاتی کنیم در حق مردم ایران، اینو نمیخوایم بگیم. بس اینه که اینا انقلاب و واقعا عمیق انتخاب کردن یا نه. مثلا از قیافه من و شما خوششون اومده انقلابی شدن، یا اینکه نه امام میگه. حضرت امام یه بار مسئولین همشون سبتنام، خیلی هاشون سبتنام کرده بودن، مجلسی ها و یه تعدادی از کابینه سبتنام کردن برن حج. بعد اومده بودن که امام دعاشون کنه، مثلا بدرقه کنه و اینا. بعد این طرف هم دوربین از این طرف داشت میگرفت، امام گفتش که برید دیگه، برید مملکت که مسئول نمیخواد که. همتون برید چیز برید حج و تعطیل کنید، اصلا مجلس رو تعطیل کنید، هیئت دولت تعطیل کنید، برید همتون حج. بعد یکی این پایین بود، آخون بود، گفت آخه آقای خمینی، آقای خمینی هم معلوم از این آخوندهای مسن نبود، نمیدونم حالا چی میخواست بگه. امام یه دفعه برگشت اینطوری نگاه کرد گفت هیس، همه ترسیدن. حالا ما تو تلویزیون نگاه میکردیم قلبمون وایساد. همینطوریش امام خیلی چیز هیبت داشت و وحشتناک. برگشت افتاد تو دوربین، چشاش افتاد تو دوربین به اون هیس اینطوری کرد، دیگه مجلس ساکت ساکت فهمیدن که امام ناراحته شاکیه. گفتش که برید دیگه، مملکت مسئول نمیخواد که. گوه یه چیزی بهتون بگم، این مردم اسلام رو میخوان، شما مسئولی نمیذارید. شروع کرد یه حرفای درش زدن، شما مسئولی نمیذارید. این مردم خودشون رو به سمت اسلام میکشن، شما حرکت این مردم رو کند دارید میکنید. این مردم آخرش به اسلام میرسن، شما به تعویق میرسید. معلوم شد خیلی شاکیه ایشون. دقت میکنید عجیب بود باور امام به مردم. از من حرفم اینه، یک، بحثای تئوریک، اندیشه اجتماعی، مردم سالاری خلاصه نه هم ابلاغ، لا اینجوری نیست، اینطوری نیست. آخرش هم میگیم دولت مردمی نه دولت مردم. من کاری ندارم میگه آره فعلا بذاریم بگیم آره بعد بریم جلوتر، میگم هم بالاتون دیدیم هم پایینتون دیدیم. این خودمونیم دیگه، کس دیگه که نیست که، خودمونیم دیگه. یعنی میخوام بگم اونجا هم تقریب میمونم، همه برای بچه خودمونیم دیگه، خودمونیم، فرق نداره. میخوام بگم ما سطح فهمون اینقدر، میزان دلیری و قوت قلبمون و قوت تصمیمون اینقدر. اندیشه اجتماعی ما نارسایی داره عزیزم، اندیشه اجتماعی ما نارسه. اینو باید باور کنیم، چی کار کنیم که این نگاه تغییر کنیم؟ باید وقت بگذاریم باور کنیم امام یه حرف متفاوتی زد، باور کنیم یه چیز متفاوتی، و هر کسی هم نمیتونه این حرف متفاوت رو بزنه. حضرت آقا درباره مردم سالاری دینی در دیدگاه حضرت امام بگه که مردم سالاری که حضرت امام میگفت هم عمیق بود هم صادقانه. میگه ایشون به خاطر دو تا نکته عمیقا اعتقاد داشت. گوش میکنه خیلی نکته ویژه یا حال جالب هم هست، توی یک دو تا پاراگراف گفته حضرت آقا، خیلی ویژه از این حرفه. توی یکی دو تا پاراگراف مثل اینه که آدم قشنگ مسلطی یه بحثانی با جمله‌های کوتاه میگه، تو یکی دو تا پاراگراف یک چیز اسیدی گفته حضرت آقا، خیلی عالی. میگه که هم عمیق بود هم صادقانه، و دموکراسی غربی ها نه عمیقه و نه اصلا دموکراسی وجود نداره. کلا زر سالاری یا چی مردم سالاری، هیچ صادقانه نیست. اگه هم بود عمیق نبود. دقت میکنی؟ خیلی جنگ جالبیه، خیلی جالب. ایشون میگه عمیق بود به خاطر این که به خاطر دیدگاه های انسان شناختی متفاوت حضرت امام. یک، امام نگاه متفاوتی به انسان داشت، انسان رو خلیفت الله میدونست. اینا رو دیگه توضیح نده ایشون توی اون پایین، انسان رو خلیفت الله میدونست، انسان رو نقطه عطف راز هستی میدونست، انسان رو اشرف مخلوقات میدونست، هدف خلقت میدونست و و و و درست همین چیزه که میدونیم، مفتورن علی التوحید، درسته؟ یه نگاه اینطوری به انسان داشت. به همین جهت خواست انسان برای حضرت امام مهم بود. ببینید ما واقعا جرئت نمی‌کنیم اینو بگیم، خواست انسان میگیم بابا اکثرهم لا یعقلون، دیگه تو قرآن گفته اکثرهم لا یعقلون، نمیدونم فلان اینها. حضرت آقا میگه که اینو بهتون بگم، به خاطر دیدگاه هایی که درباره انسان داشت حضرت امام، خواست انسان برایشون مهم بود. خواست انسان دیگه، آدم بچه رو دوست داره، مثلا نق میزنه میگه جونم بله قربونت بشم، درسته؟ میبینید اگر این نگاهی که امام داشت من و شما هم داشته باشیم، به این نقطه میرسیم. خواست انسان مهمه براش، نه اینکه مثل پی طلبی نگاه کنه به انسان ها. این یک. و دوم هم این که آبشخور دوم، امام معتقد بود اگر مردم چیزی را اراده کنند، هیچ قدرتی در دنیا نمیتواند در برابر آنها قطع علم کند. شنید دیگه، این امام زیاد میگفت، قدرت اراده ملت. امام اینجوری میگفت هیچ قدرتی در برابر قدرت اراده ملت یارای مقاومت ندارد. من بعضی جای دیگه هم گفتم همین یه دونه جمله رو من با امام مشکل داشتم، یعنی همه چی از امام قبول کرده بودم تا موقع رحلتشون من همین یه دونه جمله رو نمیتونستم بفهمم، مشکل داشتم با امام که خب یعنی چی مثلا، مگه میشه یه قوم یه چیزی بخواد؟ بعد فهمیدم این اندیشه قرآنیه، دقت میکنی؟ اندیشه قرآنیه، آیش هم میدونی چی؟ ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر. اینو میدونید یه مفسر مثل امام چجوری میفهمه؟ اینجوری میفهمه، خدا گفته خودم میام و اگه خدا بیاد معجزه میشه، اگه خدا بیاد معجزه میشه. و خدا فرمولشو تعبیر حضرت آقا اینه، معجزه های بزرگ اجتماعی در گرو این نکته است. اون نکته چیه؟ مردم اراده شون تغییر کنه، یه چیز دیگه اراده کنن. اینو اراده کنن، خدا گفته من خودم میام توی صحنه، خودم میام. و از این به بعد دیگه این میشه فعل الله، میشه شاهکار. و شاهکار معجزه. معجز یعنی چی؟ یعنی همه رو به عجز میندازه، هیچ کی نمیتونه در برابر خاص خدا و اقدام خدا مقاومت کنه. امام انقلاب، کل انقلاب معجزه میدونست. فقط امام نیست، حضرت آقا هم اگر دوست داشتید یه جستجو بزنید، حضرت آقا هم تحلیلش اینه که انقلاب اسلامی معجزه است، معجزه میدونه. شما میدونید یه پارچه رو دست میزنید همه جاش حریره، خب همه جاش حریره. حضرت آقا این انقلابو از دم تا دم معجزه میدونه، میگه معجزه است، چیز عجیبی است. دیدید گاهیشون میگه این انقلاب خیلی چیز عجیبی است و مقدرات بزرگی پیش رو دارد. شنیدید این حرفای عجیب حضرت آقا؟ میگه کجا داره میگه؟ ایشون معتقده این انقلاب معجزه است. معجزه ها یه فکر قرآنیه، میگه بابا اون آیه رو شما میخونید واسه ثواب، شما میخونید واسه زندگی کردن با آیه. ان الله حلا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. و مگه مردم اراده نکردن؟ مردم اراده متفاوتی کردن، خدا موفقن اینطوری شد. ببینید عزیزان، اون جمله شهید دیالاور رو فکر کنم من وقتم تموم شده باشه. اون جمله شهید دیالاور من برش خوندم، این که یادتون هست؟ بخونم دو مرتبه. چقدر جذابه این حرفای این بزرگان رو شنیدم. میگوییم استقلال، آزادی، و بعد گفتیم جمهوری اسلامی. آنها یعنی لیبرال ها تأکید میکردن این اسلامیش را بیاندازند، اگر میانداختن معنای استقلال عوض میشود و معنای آزادی هم چیز دیگری میشود. در معنای استقلال و آزادی شد، چون استقلال در مفهوم اسلام پشتوانه توکل دارد، درست در میآید. یعنی به توفیق من الله میری سراغ استقلال، با توکل به خدا مسیر استقلال رو در پیش میگیری مستقل میشی. در هیچ جای دیگر امکان ندارد ما مستقل باشیم، محال است. این یه خود توجه کنیم عزیزم. شهید دیانم داریم میگه چقدر ما شده باری کرده چقدر قشن میفهم داره میگه که بابا دین خدا رو چرا؟ و ما قدر الله حق قدره، خود خداوند متعال گلایه میکنه میگه بابا خیلی دست کم میگیرید، من بهتون توصیه میکنم دست کم میگیرید. دقیقا همین منظور خداوند متعال ها میگه بابا چرا توصیه ها و رهنمود های من دست کم میگیرید و ما قدر الله حق قدره. میگن که چیز خاصی نیومد حضرت موسی کن. یا مثلا آرست دارکم چیز خاصی نیومد. بعد خود خدا در ادامه میگه که بابا زندگیتون رو شخ میزدیم با دو سه تا توصیه، چطور چیز خاصی نیوردیم؟ زندگیتون رو زیر رو کردیم، چیز خاصی نیوردیم. و ما قدر الله حق قدر. بعد آخرش هم میگه زر هم فی خوزه هم یلعنون، اصلا ویلشون کن، عصبانی اعصاب خورد. میگه که ولشون کن، با رسول اکرم میگه، میگه ولشون کن فی خوزه هم یلعنون. ناراحت خدا من متعالی و چرا حرف من دست کم میگیری؟ ان الله لا یغیر ما قوم حتی یغیروا ما بانفسهم. خب امام باور کرده اینو، امام باور کرده. حالا جالبه امام ترجمه اینو میگفت آیه رو نمیخوند، ما هم میگفتیم از کجا داره میگه، ترجمه همین آیه بود. امام دربش این بود آیه نمیخوند، حدیث نمیخوند، شعر نمیخوند، هیچی از امام زمان نمیگفت. از خیلی عجیب بود، نمیدونم چرا به شدت چیز کرده بود، صافی گذاشته بود، یعنی جلوی نده گرفته بود، نه آیه میخون، نه روایت میخون، نه شعر میخون، نه حکایت، خیلی حکایت هم نمیگفت، نه از امام زمان خیلی اسمی آورد. حالا چی بود؟ مراعات میکرد اینا. ولی ترجمه آیه مفصل مرتب ترجمه آیه میگفت مباهنه. و حضرت آقام همینطور میخونه باور میکنه، میگه خدا گفته که شما فقط اگه بیاید وسط اراده کنی. فلذا تو بیانی دوم خرداد ایشون گفت ما دنبال حرکت عمومی مردم هست، جوانان متعهد جلو بیفتن، خیز بردارید برای حل مسئله جلو بیفتید که بقیه مردم هم بیارید. اگر حرکت عمومی شکل بگیره اما بقیهش نمیگه ایشون، ولی توی بیانیه نوشته بود اراده ملی چیه؟ جانمایه پیشرفت همه جانبه و حقیقی. جانمایه یعنی روح، اراده ملی جانمایه پیشرفته. خب بهش میگن نظریه پایه، این یه نظریه پایه است که اندیشه بشه اراده ملی. بعد پشتش میبینید اون اندیشه قرآنی هست. خب من عرضم اینه عزیزم، ببینید ما توی یه افقی بالاتر به نام مکتب امام، اونجا آشفتگی فکری داریم و نارسایی فکری داریم. میاد به عرصه اقتصاد هم که میرسه همینه، تو عرصه اقتصاد حضرت آقا هر چی بگه اقتصاد مردمی، نمیدونم بعد اینو بگم، من باور نمی کنم کسی جدی بگیر، باور نمی کنم، چون یه چیز دیگه خراب. نمیگم اعتقادات مردم خرابه، نه او جبهه انقلاب دارن میگن راحت میرن هزینه میدن اونجایی که میفهمن، نه اینا تو فهمیدن مکتب امام کم گذاشتن، این تطبیقشه، این تطبیقشه. نمیتونن باور کنن که حضرت آقا داره اینو میگه، نمیتونن باور کنن، فکر میکنن که خب خیلی خوبه انصافا آدم اینطوری بگه، فکر میکنن اینجوری قضیه. یکی از محافظین حضرت آقا میگفت ما رفتیم، حالا اینجا میشه گفت، رفتیم دیدن یکی از مراجع توی قم، اسم مرجع نمیگه، بعد میگفت همجور یه خود حال احوال کردیم، بعد این مرجعی گفتش که آقا شما هنوزم به دیدن خانواده شهدان میرید؟ حضرت آقا گفتش که بله توفیق هست هنوزم میرم. گفت خیلی خوبه، برای جلب قلوب خیلی خوبه. بعد میگفت آقا سرخن مخبایی میگفتش سرخ شد حتی سیاه شد. میگفت ما احساس کنیم یه ناراحتی سنگین رو ایشون داره رد میکنه. میگفت واقعا ترسیدیم. میگفت خود این بنده خدا هم که خب خیلی دادم خودم، و اونم خل شد. میگفت رد کرد این چیز رو، ناراحتی رو. بعد گفت آهای فلان، من خدمت خانواده شهدان نمیرسم برای جلب، من میرم آدم شم. گفت باور کنید من میرم آدم شم. پدر سه تا شهیدی میگن پدر جان چیزی نمیخوای؟ میگه من شما، من خدا منت گذاشه سر من، سه تا فرزند از من قبول کرد. بعد میگفته شما اینو من چی کارش کنم؟ میگفت اینو من چی کارش کنم؟ له میشم از پیش پدر مادر شاید و میام بیر. امام میگفت میگو من میرم آدم شم. ببین ما گاهی از آت فکر میکنم که اینا یه مثلا ترسماتیه، یه سری بالاخره چیز دیگه، حتی اصول در میاریم و اینو. نه اصلا ماجرا اینقدر بیخ نداره. نه بیخ داره واقعا. امام میخواست کل کشور رو به دست مردم، و حضرت آقا واقعا اینو میخواد، ولی خب خود اختزاعات آقا در زندگی خیلی هم کار کرده ها. تو پیش برد مردم سالاری آقا خیلی کار کرده. دیگه حالا فرصت این بحثا نیست. تو عرصه اقتصاد هم که میرسیم داستان از همین قبیله. خب من وقتم نسیدم شد. خب انشالله که شاگردای خوبی برای مکتب امام باشیم و پیروان خوبی برای همه کسایی که برای این انقلاب زحمت کشیدن، خون دادن، خون دل خوردن و از راحت خودشون گذشتن باشیم. صلواتی مرحمت بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. Thank you.